تایم کد 30,000 3637 همین الان به دست من در برنامه 98 ها برسونید. ساعت همینک 18:50 است.
سلام، عصر شما بخیر. من یه تولید کننده پوشاک هستم، کارآفرین هستم، ولی باید بگم که امسال نتونستم اون سودی که دلخواهم بود و به دست بیارم. اگه بتونم تا آخر سال یر به یر از این وضعیت بیام بیرون خیلی خدا رو شکر میکنم. ما تولیدات عیدمونو گذاشتیم که بفروشیم، ولی متاسفانه به خاطر سرما و بعدش هم که به خاطر این بیماری کرونا بازار مردم خرید نمی کنن. ولی امیدوارم که یه آرامشی به جامعه برگرده تا مردم بتونن خریدشون رو بکنن. متشکرم از برنامه خوبتون. پازوکی
متشکرم از شما خانم پازوکی عزیز، تولید کننده گرامی. صدای آرامش بخش شما باعث شد که واقعا من هم به فکر فرو برم. اونقدرها هم نباید از این بیماری کرونا ترسید، هرچند که باید بهداشت شخصی رو اونطور که باید درست و حسابی رعایت کنیم بیش از گذشته، ولی نباید دچار هراس اجتماعی بشیم، باید درست عمل کنیم. کارنامه اقتصادی امسالتون چه نمره‌ای میدین؟ نمرتون نمره قبولیه یا اینکه نه؟ علتش رو هم میتونید به ما بگید تو این زمان باقی مانده از طریق سامانه 5 کوتاه 30,000 3637 یا شماره تلفن 2265 25 25. آیا مشکل گوشا هر جوری حساب میکرد نمرش 20 میشد، راضی نبود، میگفتش که گله و شکایت میکرد از این بابت، میگفت خوب نیست. شما چی؟ شما نمرتون چند میشه؟ صفر 912 15 59 میگن که کارنامه اقتصادی من خیلی ضعیفه. خب عملکرد خودتون باعث شده که شاید این ضعیف باشه، که اینکه نه، شرایط جامعه باعث شده. این رو به ما نگفتیم. دوستی هم با ما هستند و نامش رو گفتن، گفتن که همین که تونستیم امسال رو ازش گذر کنیم یعنی که عالی بودیم. نظرشون اینه. 0992 721 31. چرا اسمتون رو نگفتیم؟ آیه مرتضی زاکانی از تهران هم پیامتون رو دیدم و خوبشون هم شرایط رو بررسی کردن، گفتن که کارنامه اقتصادی خودشون رو اونطور که باید خوب ارزیابی نمی کنن. آیارش گفتن که السی رو من هم درخواست کرده بودم که در فرهنگ لغات اضافه کنید و خب بله، خاطرم بود، یکم شک داشتم، امیدوارم که دلخور نشین، ولی به هر حال توجه کرده بودیم به خواسته شما. حالا از ما خواستن که کلمه یوزانس رو هم در فرهنگ لغات داشته باشیم. ازتون صمیمانه سپاسگزارم آقای آرش و همینطور از دیگر دوستان. یه دوستی هم از سنندج با ما هستند و گفتند که نمره که به خودم میدم 0918 05 37 هستند و گفتند که نمره قبولی خوبی است، به خودم نمره 17 میدم. به اتفاق پدر بزرگم داریم برنامه شما رو گوش میدیم، هر چی که باشه بالاخره خدا بزرگه. متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم. کلی پیام داره همچنان به دستم میرسه، چقدر دلم میسوزه اگه نتونم همه پیام ها رو بخونم. دیگه زمان ندارم به واقع و خب واقعا زمان از دست رفت، نرفت دیگه، تا جایی که تونستم پیام ها رو خوندم. خودتون دارید دیگه پیام ارسال میکنید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم هر جایی که هستین، چون حقتونه. فردا میایم با یه موضوع جالب، خواهش میکنم فردا هم ما رو همراهی کنید. بهترین ها از آن شما و خدا نگهدارتون باشه.
رادیو اقتصاد پویشی رو آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم، در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو و تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد، مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال @ کار _ تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که ابلیس دچار لعنت خدا شد، از خداوند برای بقایش مهلت خواست. به او گفتند مهلت برای چه می‌خواهی؟ جواب داد از کنار بندت نمی‌روم تا جان از بدنش بیرون بیاید و او را به گناه بکشانم. خطاب رسید ما هم در کنار بنده خود هستیم و تا فرا رسیدن مرگش در توبه را به روی او نمی‌بندیم. الهی به امید تو. همراهان محترم برنامه قرار سلام، امیدوارم حال خوب قرین لحظه لحظه های زندگی شما عزیزان باشه و انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور مهربان و صمیمی شما عزیزان کنیم. امروزتون پر از الطاف خدای مهربون. عزیزان دل، همراهان محترم برنامه قرار، امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم هستیم. و اگر به خاطر داشته باشی در جلسه قبل این اشاره کردیم که مذهب تشیع همونجور که میدونیم به دست حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تأسیس شده. امروز میخوایم یک دیدگاه دیگر رو بررسی کنیم، اما قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم و وارد بحث شیم، سلام و خوش آمد داشته باشم خدمت حاجی منتصری مقدم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که این بحث ها براشون سودمند باشه و بتونیم مکتب اهل بیت علیهم السلام رو تا اونجایی که میتونیم معرفی بهتری داشته باشیم.
بسیار عالی. حاجی منتظر مقدم، امروز یک دیدگاه دیگر رو بررسی کنیم و اون دیدگاه هم این هست که ایرانیان میگن تشیع رو به وجود آوردن. این دیدگاه رو بررسی کنیم و بگیم که حالا نقش ایرانی ها در پیدایش تشیع چی بوده و حتی در این باره چه دیدگاهایی رو مطرح کردند.
بله. خدمتتون عرض میکنم که بحث های مثل این که اسلام ایرانیان چطور بوده و سیرش چگونه بوده و این اسلام ایرانیان چرا اتفاق افتاد؟
بله.
و تشیع ایرانیان چرا اتفاق افتاد و نقش ایرانیان در اسلام، نقش ایرانیان در تشیع چگونه بود، نه از بحث‌های خیلی مبنایی مهم هست، به خصوص برای ما خود ایرانی‌ها که مسلمان و شیعه هستیم. و خدمتتون عرض می‌کنم که اینها در کتاب‌ها و مقالات ارزشمندی بحث شده. یکی از کتاب‌های بسیار خوب و دسترس برای همگان،
بله،
کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، تعلیف استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله علیه است که این کتاب بحث اصلیش اسلام و ایرانیان هست، اما در ضمن به بحث تشیع و ایرانیان هم پرداخته. خب شما اشاره کردید در ابتدای برنامه که ما معتقدیم که تشیع به دست رسول اکرم تأسیس شد. پیدایش تشیع مبتنی است بر آموزه‌های نبی اکرم.
بله.
و در اصل تشیع همزاد اسلام هستش. خب بعضی ها آمدن گفتن که تشیع رو عوامل بیرونی به وجود آوردند، مثلا ایرانیانی که نامسلمان بودند آمدن تشیع رو به وجود آوردند و فرض اینه که در واقع ایرانیان در اون زمان مثلا مسلمان هم نبودند. یعنی در واقع این دیدگاه دیدگاهی است که به نوعی میخواد تشیع رو پایه و اساسش رو به بیرون از اسلام منتقل بکنه. خدمتتون عرض میکنم که ما قبل از این که ببینیم چه دیدگاه‌هایی در این بحث وجود داره،
بله،
خوبه که ببینیم چه کسانی در این بحث نظر دادن. اولین گروه خود ما ایرانی‌های مسلمان شیعه هستیم. ما این رو تأکید میکنیم که ما به عنوان ایرانی به گذشته پر افتخار ایران واقعا افتخار میکنیم، یعنی گذشته تمدن در واقع دیرین ایران خودمون رو برای خودمون افتخار آمیز میدانیم. خب گاهی این سوال میشه برای خود ایرانیان، گاهی سوال پیش میاد، حتی ممکنه که در قالب شبهه این مطرح بشه که خب ما چرا اون تمدن با عظمت رو مثلا که ما که اون تمدن با عظمت رو داشتیم چرا آمدیم مسلمان شدیم؟
بله.
سوالی است که گاهی مطرح میشه. خب در جواب میگیم که افتخار به اون تمدن با عظمت ایران باستان دلیل نمیشد بر اینکه ایرانیان در همون تمدن درجا بزنند و رو به جلو حرکت نکنند. ایرانیان با اون که اون تمدن عظیم رو داشتن، وقتی به اسلام رسیدن، دیدن که در واقع پیام‌های بسیار پیش برنده و پیام‌های مترقی و پیشروی در اسلام وجود داره و با آغوش باز از این دین مبین استقبال کردند و این در واقع بیانگر فرهیختگی نیاکان ما بوده. ایرانیان آمدن پیام‌های اسلام رو در واقع استقبال کردند و به اسلام گرویدند و صادقانه در اسلام هم خدمت کردند. این خدمات متقابل در واقع همچین نگاهی رو داره و همچین وضعیتی درباره در واقع گروش ایرانیان به تشیع هست و نقش ایرانیان در تشیع. غیر از ما ایرانیان، گروه دیگری که در این بحث آمدند نظر دادند، بعضن مخالفین ما از اهل سنت، منتها اهل سنتی که در واقع از سر تعصب و احیانا عناد این بحث رو دنبال کردن، اینها هم در واقع هستند. در البته ما در بین دانشمندان اهل سنت، نویسندگان اهل سنت، افراد منصف، کسانی که اصول تحقیق رو رعایت کردند و در همین قضیه هم به انصاف سخن گفتند داریم. دسته سوم مستشرقان هستند که اونها هم طیف وسیعی داره، آدمایی در واقع مغرض توشون هست، آدمای منصف هم درشون هست. و دسته چهارم در واقع ملیگراها و ناسیونالیست های ایرانی هستند که اینها در قبل از انقلاب خیلی فعال بودن و در دهه های یکی دو دهه اخیر هم اینها بر واقع فعالیت هایی داشتن، نه به وسعت گذشته. و مثلا بحث مکتب ایرانی و اینها از همین نگاه در واقع جلو آمد. خب این گروه ها رو ما شناختیم، کسانی که در این بحث اظهار نظر کردن. یک، ما خود ایرانیان در واقع شیعه هستیم. دو، اهل سنتی که بعضا با تعصب و عناد به مسئله نگاه کردن، نه مطلق اهل سنت. سه، مستشرقان. و چهار، ناسیونالیست های ایرانی، ملیگراهای ایرانی. در مجموع سه تا دیدگاه تو این بحث هست، تو بحث نقش ایرانیان در تشیع یا علت گروش ایرانیان به تشیع. یک دیدگاه که دیدگاه ما شیعیان ایرانی هست این هستش که ایرانیان آگاهانه و صادقانه آمدن در واقع مسلمان شدند و همینطور آگاهانه و صادقانه آمدن شیعه شدند و در تشیع خدمت کردند. و خدمتون عرض میکنم که پیدایش تشیع هم جلوتر از اسلام آوردن ایرانیان و تشیع ایرانیان بوده و اینها آمدن در این مذهب، در این آیین ملحق شدند به بقیه پیروان این آیین و این مذهب. در برابر این نگاه، یک نگاه دیگری هست که بدبینانه گروش ایرانیان به تشیع رو تحلیل میکنه. میگه گروش ایرانیان به تشیع صادقانه نبود، زیرکانه بود. چون ایرانی ها در واقع اعتقادی نداشتند علیاذ بالله به اسلام، اینها اینطور میگن، اعتقاد نداشتند به اسلام و قصد انتقام از اسلام رو داشتند، آمدن مذهب تشیع رو درست کردند. خب این رو احمد امین در کتاب فجر الاسلام گفته، مرحوم کاشف الغطا در اصل و شیعه و اصوله ها اومده این رو جواب داده، بحث کرده مفصل. خدمتتون عرض میکنم که این واقعا دیدگاه غیر منصفانه است که گفته بشود تشیع ایرانیان یک اقدام زیرکانه ای بود و با قصد تخریب و انتقام اسلام بود. چرا این تحلیل درست نیست؟ اولا مذهب تشیع قبل از اینکه ایرانیان مسلمان بشن وجود داشت و پیروان مشخصی داشت. ثانیا وقتی ایرانیان مسلمان شدند بعد از اسلام، ایرانیان در واقع در مذهب اهل سنت آمدند، وارد شدند و خدمات کردند به مذهب اهل سنت. سهاه سته ششگانه اهل سنت نوشته ایران دانشمندان ایرانی هستش. صحیح بخاری نویسندش اهل بخاراست، صحیح مسلم نویسندش اهل نیشابور هستش. نقد شد اجمالا، تا دیدگاه های دیگر رو در ادامه بحث انشاءالله بهش بپردازیم.
امید به خدا استفاده کردیم. حاجی منتظر مقدم،
و اولین پرسش رو از حضورتون پرسیدیم و دو بخش دیگه انشالله در خدمتتون خواهیم بود. یه مقدار بیشتر در مورد این حضور ایرانی ها و این که میگن تشیع به وسیله ایرانی ها به وجود اومده از حیث حالا مستندات و شواهدی که بوده بررسی میکنیم و ادله ها رو انشالله در بخش بعدی از زبانتون خواهیم شنید. همچنان در کنار ما باشید. دومین بخش از صحبتام رو با استاد منتظر مقدم آغاز کنم باز هم با یک پرسش. حاجی منتظر مقدم، کسانی که میگن تشیع به وسیله ایرانی ها به وجود آمده به چه اموری استناد میکنن؟
در بخش قبلی ما دو تا دیدگاه رو بحث در واقع بهش پرداختیم. یک دیدگاه، دیدگاه خود ما شیعیان ایرانی هست که میگوییم که تشیع ایرانیان صادقانه و آگاهانه بود، در واقع یک اقدام روبه جلویی بود.
بله،
یعنی اون تمدن کهن ایرانی رو پشت سر گذاشتن ایرانیان و حالا وارد میشن با یک آیین مترقی، با پیام‌های پیشبرنده مواجه میشن و با این همراه میشن و بعد با مذهب تشیع، که این در همون مسیر هست. یعنی در واقع یک حرکت رو به جلوی هستش که این تشیع ایرانیان. یه دیدگاه این بودش که نه، ایرانیان اصلا صداقت نداشتن در گرویششون به اسلام و به تشیع.
بله،
و به قصد تخریب اسلام آمدن تشیع رو ایجاد کردن، که این رو عرض کردیم در واقع دیدگاه نادرستی است، ازش عبور کردیم. یه دیدگاه سوم اینجا هست و اون دیدگاه این هستش که ایرانیان در واقع به قصد انتقامجویی نیامدن شیعه بشن، اما تشیع رو هم میگن تشیع رو هم با صداقت پذیرفتن. اما چرا تشیع رو پذیرفتن؟ چون شباهت ها و الغاهای زیادی در این مکتب با گذشته خودشون دیدند. یعنی در واقع این گرویش ایرانیان به تشیع یک حرکت رو به جلوی نبود، بلکه یک حرکت رو به عقب بود. میخواستن اون گذشته خودشون رو در اینجا تکرار بکنن. خدمتتون عرض میکنم که حالا اینا چه اموری رو استناد میکنن بهش. اولا بخشی از این تعلام به واسطه مستشرقین عرض شده. اینا اومدن یه شباهتی رو دیدن بین عقاید ایرانیان باستان و عقاید شیعه.
بله،
در رأس این شباهت ها این هست که در ایران باستان ایرانیان پادشاهان رو مقدس می دانستن، معتقد بودن که پادشاه دارای فره ایزدی یا فره پادشاهی است.
بله،
به این معنا که پادشاه مورد عنایت ویژه خداست و یک تابندگی و درخشندگی داره. خب این موضوع، یعنی قداست پادشاه در ایران باستان رو میذاریم در یک کفه.
بله،
اون وقت مستشرقین آمدن گفتن که در تشیع هم امامان مقدس هستند. این هم در یک کفه گفتن. خب ببینید اینا رو با هم مقایسه بکنید، معلوم میشه که ایرانیان که اومدن شیعه شدن یک شباهت در واقع مهمی رو بین تشیع و گذشته خودشون یافتند. خب جوابش چیه این؟ جوابش یک پاسخ نقضی داره، یک پاسخ حلی. پاسخ نقضیش اینه که خب فقط تشیع نیست که امامان رو مقدس میدانه.
بله،
ما خلافت اموی رو داریم که میگه خلیفه یعنی معاویه، یعنی یزید، یعنی ولید ابن عبدالملک و امثال اینا. اینا خلیفت الله هستند. یعنی اگر بحث ادعای قداست باشه، خلافت اموی هم دارین رو ادعا میکنه و خلافت عباسی هم دارین رو ادعا میکنه. و خیلی عجیبه، در دوره خلافت اموی انقدر اینها هتک و جسارت کردن که آمدن گفتن که خلیفه اموی خلیفت الله.
بله،
پیامبر رسول الله. خلیفت الله یعنی جانشین خدا، رسول الله یعنی فرستاده خدا. حالا جانشین بالاتر یا فرستاده؟ یعنی یه مغلطه خیلی عجیب. گفتن جانشین بالاتره یا فرستاده؟ خب همه میگفتن که جانشین بالاتره. گفتن پس خلیفه اموی عبدالملک بالاتر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. خب اگر بحث ادعای قداست باشه، خلافت اموی و عباسی هم دارن این قداست ها رو ادعا میکنن. پس جواب نقضی اینه که این قداست ها فقط در شیعه نیست، در خلافت اموی و عباسی هم هست، به خصوص که شباهت دیگری اونها دارن و اون شکوه و در واقع سبک پادشاهی است که در دربارهای امویان و عباسیان بود و اینها دقیقا عین پادشاهان در واقع ساسانی و پادشاهان ایران باستان هستش. و اگر قرار بود که این شباهت ها در واقع باعث گرایش اعتقادی بشه، باید ایرانیان میمادن پادشاهان، خلفای اموی، خلفای عباسی که دقیقا به سبک در واقع پادشاهان ایران و روم باستان زندگی میکردند و خودشون رو هم مقدس میدانستن، باید به اینها علاقه مند میشدن. بنابراین این داستان به اینجا ختم نمیشه، بلکه ایرانیان و یک تفاوت بسیار برجسته هست در تقدس ائمه علیهم السلام. ائمه علیهم السلام تقدسشون رو از مسیر بندگی خدا به دست آوردن و ما در شهادتی که در نماز داریم میگیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی اول عبد هست و بعد رسول. درباره ائمه همینه، یعنی به کمال بندگی خدا میرسن و از این مسیر بندگی خداست که به قداست میرسن. این در واقع یک معرفت متعالی بود که اینها ایرانی ها اینها رو متوجه شدن و به جلو حرکت کردن و به تشیع گرویدن. مستند دیگر مهمی که اینها مطرح میکنن مادر امام سجاد علیه السلام هست. میگن مادر امام سجاد علیه السلام به نام شهربانو یا اسامی مشابه ذکر شده که دختر یزدگرد ساسانی آخرین پادشاه ایران بوده و این در واقع به اسارت در آمد و بعد اون وقت خدمتتون عرض میکنم که همسر امام حسین علیه السلام شد و شد مادر امام سجاد. بنابراین ایرانی‌ها دیدن که ائمه از تبار پادشاهان اونها هستن.
بله.
پاسخ اینه، اگر ایرانیان اینقدر علاقه داشتن به پادشاهان ساسانی، چرا پس حمایت نکردن از شخص یزدگرد؟ و یزدگرد در اواخر مجبور شد که فرار بکنه، از اینجا به اونجا به نوعی دربدر شده بود و شاهزادگان ایرانی که فقط به تزویج اهل بیت در نیومدن، شاهزادگان ایرانی بعضن با امرای اموی هم تزویج کردند.
بله.
و باید ایرانی به امویان هم باید علاقه مند می شدن.
بله.
و خدمتتون عرض می کنم که در نگاه ایرانیان مادران همه ائمه محترمن، اما هیچ وقت شهربانو مثلا محترمتر از ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. اینها بعضی از پاسخهایی است که به این استنادات داده شده و تفصیل بحث رو باز من به اون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران ارجاع میدم.
خیلی ممنونم از شما استاد منتظر مقدم. روز شما بخیر باشه عزیزان همراه، مخاطبان ارجمند برنامه قرار. بخش پایانی گفتگو رو آغاز کنیم و باز هم یک سوال از محسن راجقا بپرسیم، اینکه اساساً علل اصلی گرویش ایرانی ها به تشیع چی بوده؟
همونطور که عرض شد، تشیع همزاد اسلام بود و دقیقاً علل گرویش ایرانیان به تشیع همون علت هایی است که ایرانیان به اسلام گرایش پیدا کردن.
بله.
ایرانیان از ظلم و فساد حکومت ساسانی به سطوح آمده بودند، برایشون این ظلم و مفاسد قابل تحمل نبود، لذا آمدند با پیام‌هایی که مسلمان‌ها برای آن آورده بودند همراه شدند. این پیام‌ها بسیار پیام‌های بزرگی بود، دعوت به برابری، دعوت به برادری، دعوت به عدالت، دعوت عرضم به حضورتون به بندگی خدا، پیام‌های بسیار پیش برنده‌ای بود.